رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما. چهارشنبه 26 بهمن ماه سال 1401، یک صبح کاملا برفی در تهران، از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدا رو شکر میکنیم بابت نعمتهای بیشمارش، خدا رو شکر میکنیم بابت این برف زیبا و بابت این آب و هوای زمستانی بسیار فوق‌العاده. امیدواریم که در واقع ادامه این بارش‌ها کم آبی هم مشکلش کمی در واقع آسان بشه و تسهیل بشه و کمتر بشه و بهار خوبی هم در پی داشته باشه. اما با روزنه امروز در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. من معصومه نوازنی به همراه همکارانم. صدا بردار مهندس سیما معصومی راد، تهیه کننده خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و هماهنگی خانم فاطمه مختارزاده. اما عناوینی که امروز در مجله علمی روزنامه به اونها پرداخته خواهد شد و راجبشون گفتگو خواهیم داشت. ساخت داروهای ترکیبی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برودت هوا و مسمومیت افراد با مونوکسید کربن، سی طرح محققین دانشگاه امیرکبیر که برگزیده شدند، دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، 12 مسابقه ملی فناوری نانو، و تازه ترین خبرهای پزشکی. خب همین ابتدای برنامه بریم سراغ خبرهای پزشکی. خانم یاسمین نیکسیما پشت خط تلفن هستن. خانم نیکسیما سلام عرض میکنم، صبح برفیتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همراهان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. در این روز بحثی زیبا من با دو خبر روز دنیای پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی لطف میکنین، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنون از شما، زنده باشید. اما خبر اولمون درباره دارویی که به ماندگاری قلب در خارج بدن کمک میکنه. خب اهدای عضو میتونه جان انسان‌ها رو نجات بده، اما متاسفانه اندام‌های اهدایی در بیرون بدن ماندگاری زیادی ندارن، فقط 4 ساعت میتونن اینو در سردخونه نگه دارن. خب بخش اعظم این مشکل که باعث در واقع پایین اومدن مدت زمان نگهداری میشه به خاطر مولکول توکسیناس هستش که در اندام جمع میشه. وقتی دوباره خون وارد قلب میشه باعث آسیب و نارسایی قلب میشه. یکی از دلایل اصلی زودهنگام بیماران پیوندی همین مورد هست. حالا دانشمندان اومدن یک مطالعه رو در دانشگاه میشیگان اثبات کردن که ایتاکولیک اسید آنزیمیه که به خونسا کردن توکسیناس کمک میکنه در دوره والپوپیرویک اسید وجود داره که قبلا برای تشنج استفاده میشده. حالا وقتی اومدن روی قلب انسان و خوک این دارو رو امتحان کردن، دیدن میاد آنتی اکسیدان و پروتئین های ضد التهابی رو تولید میکنه. این استرس به خاطر تجمع توکسینات رو کم میکنه، در نتیجه مدت زمانی که قلب رو میشه در سردخونه نگه داشت دو برابر میشه، یعنی میرسه نزدیک به 8 ساعت. خب این اتفاقی رو ایجاد میکنه، خطر اختلال عملکرد بعد پیوند اولیه رو کم میکنه.
بله.
بعد باعث میشه خب این قلبای اهدایی بیشتر نگهداری بشن. از طرف دیگه هم الان امیدوارن این پژوهش تا جایی انجام بدن که غیر از قلب برای ریه کبد کلیه هم بتونن استفاده کنن، و زمانی که حمله یا سکته قلبی هم رخ میده و جریان خون به اختلال میخوره برای درمان ازش استفاده کنن. و خب خوبی این دارو اینه که قبلا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده، چون برای تشنج بوده و واسه همین مرحله آزمایش بالینیش خیلی سریعتر میتونه پیش بره.
بله.
حالا انشالله که انقدر پیشرفت بکنه که در واقع جان انسان‌های بیشتری در دنیا نجات پیدا
کنه. بله، امیدواریم. علم داره راه خودش رو میره و به طور قطعی این اتفاق میفته. بله بفرمایید.
اما صحبت نهاییمون درباره جان باختن 460 نفر در 9 ماه امسال به دلیل مسمومیت با گاز کربن مونوکسید هست.
متاسفانه
واقعا بر اساس گزارش پزشکی قانونی تعداد جان باختگان مسمومیت با مونوکسید کربن نسبت به سال پیش 8% افزایش پیدا کرده، که استانهای خراسان رضوی با 54 نفر، تهران با 52 نفر، اصفهان با 48 نفر بیشترین میزان فوتی، و استان هرمزگان، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال، بختیاری کمترین میزان فوتی رو داشتن، که متاسفانه در 11 ماه امسال به خاطر در واقع کاهش دمای هوا نسبت به سال پیش خب بیشتر بوده، این میزان مسمومیت بالاتر داره میره.
بنده.
و باید اما نشانهای اولیه این مسمومیت رو بدونیم که سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه است، بیقراری، تهوع، استفراغ و خواب آلودگی و کسلی و خستگی. بعد از گذشت چند دقیقه وقتی خب این مسمومیت بیشتر در بدن منتشر میشه، علائم خطرناکتر مثل کبودی دست یا کبودی دور لب‌ها و نوک انگشتان، تنگی نفس و بیهوشی هم بروز پیدا میکنه، که اگر ما در این شرایط رسیدیم و مشاهده صدای منه
بله من دارم میشنوم صدای شما رو خانم نیکسیمای عزیزم. بله.
یه مقدار به خاطر بارش برد یکم اختلالات آنتن بود. من
نه اشکال نداره، ادامه بدین شما.
بعد خب ما بعد وقتی در این شرایط واقعیت وارد میشیم حتما به 115 زنگ بزنیم، سعی کنیم فرد از محیط آلوده خارج کنیم.
بله.
در و پنجره ها رو اگر نتونست فرد خارج کنیم باز کنیم که این در واقع تبادل و جریان هوا صورت بگیره.
بله.
اگر فرد بیهوش بود به پهلوی سمت چپ برگردونیم فردا که در واقع راه های هواییش باز بمونه. این افراد سریعا باید به بیمارستان منتقل بشن برای درمان با اکسیژن و مراقبت های قلبی و مغزی، به خصوص اگر دسته گروه حساس کودکان، خانم های باردار و سالمندان بودن، که خیلی براشون ضروریه. حتما هم از امنیت محیط باید مطمئن باشیم، و یعنی باید خب سریعا محل رو با فردی که حالا دچار مسمومیت شده هر جور شده ترک کنیم تا جان افراد هم در امنیت کامل باشه. در این روزهای سردی و برفی ما امیدواریم که کمتر شاهد این گونه مسائل باشیم و بیشتر این در واقع روزهای زیبای برفی رو با خاطرات خوش و تن سالم بگذرونیم.
بله انشالله که همینطور باشه. حالا غیر از مسائل مثلا بخاری هایی که استفاده میشه، برخی برای حالا محل هایی که حالا کار میکنن، کسب و کارشون هست، جایی میاد گازهای خوراک پذیر گاز رو روشن میکنن به اون شکل، و اینکه گازی که باید حالا ظرف غذایی روش باشه همینطوری برای گرما اون روشن، این اصلا کار درستی نیست. خیلی متشکرم از شما خانم نیکسیمای عزیزم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روز بخیر. خدا نگهدار.
علم و زندگی،
ساخت داروهای ترکیبی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر قابل توجهی است و ارتباط تلفنی گرفتیم تا راجبش بیشتر بدونیم با سرکار خانم دکتر سمیه نیکنام، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر نیکنام سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح برفیتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که این فرصت به ما دادید. خانم نیکنام، خانم دکتر نیکنام صدای بنده رو دارین؟ خب از همکارم خواهش میکنم که این ارتباط تلفنی رو کنترل بکنن، ببینیم که اشکال از کجاست که ایشون صدای بنده رو احتمالاً ندارن یا اینکه ما صدای ایشون رو نمیشنویم. خب از اونجایی که برنامه مجله علمی روزانه یک برنامه است که به مسائل علمی، پزشکی، فرهنگی، دانش بنیانی و حتی اقتصادی روز میپردازه. از شما تقاضا میکنیم که اگر موضوعی رو مایلید که در این برنامه مطرح بشه و فکر میکنید خبر روز باید بهش پرداخته بشه، حتما با ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 راه ارتباطی شما با ماست، اما ظاهرا ارتباطون برقراره. سرکار خانم دکتر نیکنام عزیزم، سلام، صبح شما بخیر باش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون.
متشکرم، ممنونم بابت این فرصت. خانم دکتر نیکنام، در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر فوق‌العاده‌ایه. ما می‌خوایم کامل‌تر این خبر رو از زبان شما بشنویم که از کجا این پروژه آغاز شده و الان در چه وضعیتی است. بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، ما توی دنیا یک سری داروهایی وجود دارن که حدود 80% داروهایی رو که اپروو میشن رو شامل میشن، یعنی توی دنیا اونها به رسمیت شناخته میشن و تولید میشن و توسط بیماران مصرف میشن و پزشکان تجویزشون میکنن. مشکلی که وجود داره تو کل دنیا و تو کشور ما اینه که این 80% این داروها برای مصرف در بزرگسالان تجویز میشه.
بله.
اگر کودکان و نوزادان به هر علت نیاز به مصرف این دارو داشته باشن، معمولا محدودیت های مصرف خیلی زیادی دارن و مادران بیماران کودک یا نوزاد یا پرستارا مجبورن اینها رو خودشون آماده کنن. ممکنه اشتباهی در دوز برشون پیش میاد. من از اون یه مثال اگه بخوام بزنم که شنوندگان بیشتر متوجه بشن، ما یه داروی داریم به نام فلوزماید مثلا که مدر برای ادم‌های قلبی ناشی از برای نارسایی قلبی استفاده میشه و ادم رو رفع میکنه. این قرص هایی که توی بازار داروی دنیا و کشور ما وجود داره 40 میلی گرمه، ولی توی کودکان بین 4 تا 10 میلی گرم باید استفاده بشه. خیلی از بچه ها مجبور میشن برای اینکه دوز مناسبی از این داروها رو مصرف کنن برن بیمارستان و بستری بشن. کاری که ما تو دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران کردیم، یک آزمایشگاه مجهز و بزرگی رو احداث کردیم که حدود یک سال دو سال بهره‌برداریش طول کشیده. توی این آزمایشگاه فرمول‌هایی رو دیولپ کردیم که برای فرآورده‌هایی هستن که اکستمپرانس ما بهش میگیم، فرآورده‌های گاه و بیگاهی، فرآورده‌هایی که برای یک بیمار خاص در شرایط خاص ساخته میشه. این فرمولاسیون‌ها رو از قرص و حالا از ماده اولیه با پایه‌هایی که روش آزمایش‌های متعددی انجام شده، پایداری میکروبی و فیزیکوشیمیاییش بررسی شده، توی اونها ما اونها رو بلند میکنیم و تبدیل میکنیم به یه فرمولاسیونی که برای بچه قابل خوردن باشه و خوراکی باشه و دوز مناسبش باشه.
بله.
این کلیت شمای کاری که انجام میدیم توی این واحد، حالا این میتونه مرتبط به فرمولاسیون هایی باشه که برای بچه ها استفاده میشه برای درست کردن دوزشون، مرتبط میشه با فرمولاسیون هایی که برای بیماران روانپزشکی استفاده میشه، گاه هم مرتبط میشه برای افرادی که توی آی سی او ها بستری هستن و نیاز داروها گاواژ بشه مستقیم به روده اونها وارد بشه.
بله.
خیلی مشکلاتی که روی انسداد اون مجاری گاواژ هستش. ما توی این فضا قابلیت این رو داریم که هر دارویی که از نظر اقتصادی یا از نظر صنعتی قابلیت صنعتی شدن و تجاری شدن رو نداره، ما بتونیم توی شرایط کلین روم خاصی که داریم اون رو تهیه کنیم و این نیازی که سالیان سالها تو کشور ما حالا بیشتر بوده توی دنیا داره برطرف میشه توسط همین روش.
بله.
و ستاب این وجود داره، ما اولین بار بتونیم توی ایران انجامش بدیم.
انشاءالله به امید خداوند. همین لحظه که ما صدای شما رو داریم میشنویم و این مطالب خوب رو گزارشش رو از شما دریافت میکنیم، خانم دکتر الان این مراحلی که فرمودید در بیمارستان ها داره اجرا میشه؟
بله بله، ما چون جزء زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم، حدود 17 تا داروخونه بیمارستانی داریم که جزء چین همین دانشگاه علوم پزشکی تهران هم، از جمله بیمارستان بهرامی، مرکز طبی سینا، امام خمینی، شریعتی، بیمارستان بزرگی که مصرف اینها رو داره. ما اولین جایی که به شکل پایپلاین تولید اینها و مصرف اینها رو شروع کردیم بیمارستان مرکز طبی کودکان تهرانه که همین جزء مجموعه بیمارستان امامه. اونجا با همکاری و واقعا همراهی رئیس بیمارستان آقای دکتر بد ما تونستیم که این فرمولاسیون ها اونجا در اختیار پزشکان قرار بدیم. چند تا بچه از اینها آماده شده و در حال مصرفه. خیلی چالش های زیادی داره این فرمولاسیون ها، به خاطر اینکه باید پرسونالایز باشن، یعنی بیمار به بیمار و فرد به فرد اینها تهیه بشن، دوزشون درست بشه. الان اونجا اویلیبل ما قابلیت کاوریج کل تهران رو الان داریم،
یعنی در واقع در دسترس هست دیگه برای
کلیه
بیماران در تهران.
بله. میتونم اوردرهاشون رو، یعنی اگه پزشکی الان صدای ما میشنوی یا بیماری این مشکل رو داره و میخواد که این رو مصرف کنه، میتونن نسخه هاشون رو به هر کدوم از مجموعه های دانشکده داروخونه دانشکده داروسازی ارجاع بدن، اونها به ما ارجاع میدن، ساخته میشه و از طریق اون داروخونه دوباره میتونن اون رو تحویل بگیرن.
بله، در واقع اگر که پزشک تشخیص استفاده از این روش و این در واقع داروهای ترکیبی رو صادر بکنه، میتونه نسخهش در واقع تهیه بشه و تماس بگیرن با دانشکده ها و در اختیارشون قرار بگیره. خیلی اتفاق خوبیه. خیلی ما به شما و همه همکارانتون تبریک میگه. خانم دکتر نیکنام عزیز، اگر که باز مطلبی راجع به این موضوع هست بفرمایید. من اینکه میخوام ببینم که خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه چشم‌انداز شما از این مجموعه داروهای ترکیبی و داروسازی چه هست، پس از اون با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنون. فقط خدمتتون عرض میکنم که داروسازی توی کشور ما تا یه حدی محدود شده به تجویز داروها در داروخونه ها، ولی واقعیت اینه که داروسازی ابعاد مختلفی داره که یه مقدارش تهیه داروها تو کارخونه ها هست، یه بخشیش هم که مربوط به داروخونه داروخونه داری هسته، مرتبط به تنظیم دوز داروها برای فرد خاص و اون کر اون مراقبت خاصیه که به اون بیمار داده میشه. ما میخواییم این مراقبت خاص، اون نگاه خاص و ویژه به تک تک بیماران به وسیله این ساخت داروهای ترکیبی انشالله
امیدواریم که همین اتفاق بیفته، همون چه که آنچه که در ذهن شما هست و اون نیت خوبی که دارین در خصوص نیت علمی و خوبی که دارین اتفاق بیفته خیلی سریع. خیلی متشکرم از شما خواهش میکنم. وظیفه ما بود خانم دکتر صبحی نیکنام، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با ایشون خداحافظی کردم. اما موضوع دیگری که میخواییم بهش بپردازیم برودت هوا و مسمومیت افراد با گاز مونوکسید کربن هست.
علم و زندگی.
ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر یحیی ساله طبری، رئیس اورژانس تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، متشکرم بابت فرصتی که به ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز شخصیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. آقای دکتر ساله طبری، این مسئله مسمومیت افراد با مونوکسید کربن امسال تا به امروز که ما این یک سری آمار رو از همکارمون شنیدیم آمار قابل توجهی بوده. البته که هر ساله با این مسئله مردم دست به گریمار بودن، ولی آمار امسال یه مقدار قابل توجه تر بوده. ما اتفاقا در هفته که گذشت که از همکاران خودمون رو هم از دست دادیم بابت مسمومیت با مونوکسید کربن. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب از موضوع شما که شما میدونید که مونوکسید کربن یکی از گازه که سال در کشور و در مناطقی در کشور قربانی های زیادی رو از ما میگیره، چه به صورت مسمومیت، چه به صورت مسموم که برن و چه به صورت گرفتن جان. خب گاز مونوکسید کربن هم که مستحضره گازی که بدون بو بدون رنگ و شما وارد این فضا میشید اصلا ممکن بوی و چیزی حس نکنید و این فوت ها هم در اثر خواب اتفاق میفته، یعنی کسانی که در حالت خواب آلودگی هستن و میخوابن این فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن براشون اتفاق میفته. متاسفانه در شهر تهران همونجوری که فرمایش کرده بودید فرمایشاتون بود، بله تعداد مسمومیتمون زیاد بود. ما در تاریخ این 10 روز اخیر 121 مورد ما مسموم با گاز مونوکسید کربن داشتیم. خب این عدد تقریبا درشته توی شهری مثل تهران و مسمومیت با گاز CO. خب میدونید که گاز مونوکسید کربن میل عجیبی داره برای ترکیب شدن با اون سلول خونی که اکسیژن رو حمل میکنه، یعنی هموگلوبینی که وظیفه حمل اکسیژن رو داره توی خون، این مونوکسید کربن میل عجیبی 200 برابر با بیشتر از اکسیژن میل ترکیبی با این هموگلوبین رو داره. بنابراین یک طول سه او میتونه به راحتی با هموگلوبین بشه و غذای خونی آدم بشه. خب بنابراین کار سخته. من خواهش میکنم از هموطنان عزیز، همشهریان عزیز خودم در تهران و همه کسانی که صدای من رو میشنوند، حتی کسانی که میخوام برن به ویلاهاشون سر بزنن، میخوام برن تو منازلی که ممکنه مدت ازش استفاده نکرده باشن، اگر قصد استفاده از بخاری، حتی شومینه، چه به شکل شومینه گازی و چه به شکل شومینه های چوبی و زغالی، من خواهش میکنم حتما از باز بودن منافذ و مجاری خروج هواش مطمئن باشن.
بله.
من دارم استفاده میکنم از بخار گازسوز، از بخار گازسوز ایمن استفاده کنم. خدای نکرده اگر با مسمومی، با مسمومیت با گاز سئو مواجه شدن، بلافاصله اون رو از اون فضا خارج بکنن، در پنجره رو باز بکنن. بهترین راهکار برای نجات مسموم با مونوکسید کربن یا اون گاز سئو، اکسیژن فراوون است براش. اکسیژن فراوون. بلافاصله به ما زنگ بزنن، ما در خدمت شما.
بله، مگر اینکه خدای نکرده جناب آقای دکتر دیگه کار از کار گذشته باشه.
مگر اینکه واقعا کار از کار گذشته باشه.
بله. بله، حالا اون اشاره فرمودین که سر میزنن حالا به ویلاهاشون یا خونه‌هاشون، مثلا حالا ما مسئله صرفه‌جویی در مصرف گاز رو هم داریم، اگر نیستن اونجا پس گاز رو خاموش بکنن. حالا هر وقت که رفتن حالا گاز روشن میکنن، حالا رفت آمد هم هست، این اکسیژن جریان داره در خونه. خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر که مورد دیگری هست ما از شما بشنویم، وگرنه با شما خداحافظی کنیم.
ببینید بازم دارم عرض میکنم، خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزم که صدای من رو میشنوند، همشهریان عزیزم و شما به عنوان یک رسانه شنیداری که مردم تو ماشینشون، تو خونهاشون، تو محل کارشون بیشتر با رادیو سر کار دارن، خواهش میکنم به همه تذکر بدید.
بله.
که از وسایل گازسوز مناسب و استاندارد استفاده بکنن. میخوام نصب بکنن از وسایل نصبی استاندارد استفاده کنن، یه کارشناس رو دعوت بکنن. به خدا نمیارزه اگر ما به خاطر یه عدد کوچیک پول بخوایم صرفه‌جویی
بکنیم،
عزیزمون رو به خطر بندازیم و خدای نکرده مثلا برای 5,000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان جان عزیزی رو از دست.
ممنونم واقعا آقای دکتر یحیی سال طبری، رئیس اورژانس تهران، بابت یادآوری بسیار خوبتون. ممنونم از شما، موفق باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما مطلع شدیم که در دوره ششم طرح شهید احمدی روشن، محققین دانشگاه صنعتی امیرکبیر واقعا درخشیدند. فکر کردیم شایسته است که در برنامه روزنه با یکی از این طراحان و محققین صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر میلاد رضایی. سلام آقای دکتر رضایی، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه، بهتون تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی از شما متشکرم. شما
خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید که طرح شما در چه حوزه‌ای بوده.
عرضم به حضورتون که این طرحی که انجام دادیم در حوزه ساخت آنود توی سلول‌های الکترولیز یا سلول‌های کلورالکالیه. حالا اگه بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، سلول‌های کلورالکالی سلول‌هایی که آب نمک تو شارژ میکنن و در ازاش محصولی که برداشت میکنن حاوی سود یا پوتاس.
بله.
یا آبژاول و گاز کلور و گاز هیدروژن رو هم میتونه شامل بشه.
درسته.
بنابراین ما بهش میگیم بعضی وقتا یه چیزی از آب کره گرفتنه.
بله، جالبه. خب ما چون شنونده همون از طیف های مختلف اجتماع هستن، یه مقدار ساده تر این طرح و توضیح بفرمایید. حالا این آبوز کره از آب گرفتن، حالا اینم جالب بود، بیشتر راجبش صحبت بفرمایید. این که چه کاربردهایی داره این طرح که حالا به مرحله اجرا و همینطور حالا تجاری سازی برسه، بفرمایید.
حتما به حضور که ببینید سلول های کلورالکالی تو صنایع پتروشیمی و اینا معمولاً از این استفاده میکنن.
بله.
میان آب و نمک، سنگ نمک، مثل همین نمک هایی که تو منازل استفاده میکنیم، تو شارژ میکنن با اعمال جریان برق، در واقع نمک رو تجزیه میکنیم.
صحیح.
و تجزیه میکنیم به دو تا ماده با ارزش، یعنی مثلا فرض کنید گاز کلور که از اون ور به آبژاول یا وایتکس در واقع تبدیل میشه، و به سود. سود هم در واقع ماده اولیه صنایع شوینده مثل مثلا صابون سازی، شامپو یا کلا صنایع شوینده هستش. البته صنایع شیمیایی متنوعی تو ایران از سود استفاده میکنن و خیلی خاطر همینا قیمتش تو چند سال اخیر خیلی افزایش شده.
بله.
حالا من خیلی ساده بخوام بگم، ببینید نمک مثلا کیلویی شاید الان 400-500 تا تک تومانی هستن، در حالی که سود که از این در واقع سلول تولید میشه کیلو 40,000 تومانه. بنابراین به لحاظ اقتصادی میتونه خیلی گزینه مطلوبی باشه. اما گره کار دو قسمته، یکی این سلول های قشاهای پلیمری دارن که موقع تجزیه کلور از سود استفاده میشه، یکی هم بحث آنودهایی که جریان برق رو میتونه تو این سلول شارژ بکنه. اون آنودهایی که شارژ میکنه جریان برق رو خیلی زود از بین میره، یعنی مثلا در عرض شاید کمتر از 2-3 سال از بین میره و خیلی قیمت بالایی داره. هر آنود مثلا الان تجاریش تو دنیا نزدیک مثلا 14-15 میلیونه و با این عمر کوتاهی که داره خب هزینه بر میشه. بعد یه دونه آنود که نیست، مثلا یه سلول کلور آلکالی بعضا نزدیک 1000 تا آنوده، یعنی 1000 تا 15 میلیون میذاره و مثلا تو 2-3 سال هم از بین میره. این آنودها معمولا از جنس ایریدیوم یا روتنیوم اکسیده، خیلی فلزات گرونی هن اینا، یعنی ایریدیوم تقریبا 2.5 برابر طلا قیمتش، یعنی طلا الان قیمت جهانیش مثلا 1850 دلار.
خیلی جالبه. بله.
ایریدیوم قیمت جهانیش 4600 دلار بر اونس، تقریبا 2.5 برابر طلا. به خاطر همین آنودا خیلی گرونه. کاری که ما کردیم در واقع با یه شرکت خصوصی هم صحبت کردیم، براشون تولید کردیم، بولت نخبگان رو اول حمایت کرد بعد به اونجا رسوندیم. این بود که بیاییم از مواد غیر گرانبها استفاده بکنیم که ترجیحاً هم داخل کشور بهش دسترسی باشه.
بله.
چون ما ایریدیوم مثلا داخل کشور نداریم، از چین همیشه خریداری میشه یا مثلا خیلی جاهای خاصی میتونن تولید منابع ایریدیوم رو دارن تو دنیا. ولی خب ما اومدیم در واقع از آنودهای استفاده کردیم، پایه‌شون دی اکسید سربه که تو داخل کشور هستش. ما موادی هم که خریدیم همه رو داخلی میخریدیم، تو بازار در دسترس. حالا بهش عناصری اضافه کردیم، مثلا مثل فلوراید، مثل نیکل، مثل آهن، مثل کوبالت، مس، حالا با عناصر مختلف به نحوی در واقع ساختار اتمی اینها رو چیدمان کردیم که خواص قابل مقایسه با اون نمونه هایی که ایریدیومیه، یعنی خیلی گرونه، بتونه داشته باشه. حالا برای ما البته هیچ وقت به اونا نمیرسه، مثلا اونا عمرش 3 ساله، برای ما شاید عمرش مثلا 1-2 سال بیشتر نباشه، ولی خب خیلی ارزون تر در میاد ازش.
بله، خیلی متشکریم از شما، ممنونیم. خیلی وقت شما رو نگیریم آقای دکتر رضایی. اگر مطلبی باز باقی مانده و مایلید که راجع به چشم انداز این طرح چند کلامی بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ما با دو تا شرکت خصوصی در واقع تو این قسمت صحبت کردیم، از یکیشون خود شما رو پیدا کردیم و یکیشون هم ما پیدا کردیم که براشون تولید بکنیم. براشون هم تولید کردیم و به یه تعدادی قابل توجهی نمونه بهشون فروختیم.
بله.
که الان دارن ازش استفاده میکنن. امیدواریم بتونیم که مشتری بیشتری پیدا کنیم، خصوصا تو قسمت شیمیایی که زیاد از این مواد وارد میکنن، بتونیم به اونها بفروشیم که انشالله گسترش پیدا بکنه این کار.
امیدواریم که انشالله. این طرح آینده بسیار پرسود و موفقیت آمیز داشته، حتی به مرحله برحال ارزاوری هم برسه. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر میلاد رضایی، یکی از طراحان برگزیده‌ای که در عرض کردم خدمت شما دوره ششم طرح شهید احمدی روشن، طرحشون به موفقیت رسیده و برگزیده شده. ممنونیم. ساعت هم خدمتون اعلام بکنم، ساعت 9:28 دقیقه و 40 ثانیه است.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان لکه‌های برنزی رنگ.
ملانوما نوعی سرطان پوست است که با رشد غیرقابل کنترل ملانویست‌ها، سلول‌هایی که به پوست رنگ برنز یا قهوه‌ای می‌دهند، ایجاد می‌شود. سرطان زمانی شروع می شود که سلول های بدن شروع به رشد خارج از کنترل می کنند. تقریبا سلول های هر قسمت از بدن می توانند به سرطان تبدیل شوند و سپس به سایر مناطق بدن گسترش یابند. ملانوم نسبت به انواع دیگر سرطان های پوست مانند سرطان پوست سلول پایه و سنگ فرشی بسیار کمتر دیده می شود، اما ملانوم خطرناکتر است، زیرا اگر زود تشخیص داده نشود و تحت درمان قرار نگیرد احتمالاً به سایر قسمت های بدن نیز سرایت می کند. شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
ببین من مستند دوست دارم، اما وقتی خطرناکش می کنی کلن نیستم.
منم نیستم.